بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 85. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. عن امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: انی اکره لکم ان تکونوا سبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اصوب فی القول و ابلغ فی العذر. در کتاب شریف نهج البلاغه، در کلامی که خطبه ها و کلام حضرت شماره 228 از نهج البلاغه صبحی صالح داره که امیر المؤمنین علیه السلام شنیدن که بعضی از اصحابشون، کسانی که اهل شام هستند و طرفدار معاویه هستند، رو دشنام میدن، فحش میدن، به اونها دشنام میدن در همون جریان جنگ صفین. در این مورد بود که نقل شده حضرت این کلام رو فرمودن: انی اکره لکم، همانا من کراهت دارم، دوست ندارم برای شما که دشنامگو باشین، به دیگران دشنام بدین، حتی با اینکه اونها خب دشمن بودن، ولی حضرت طبق این روایت فرمودن من دوست ندارم که شما فحش و دشنام بدین. اما اگر شما اعمال اونها رو توصیف کنین، بیان کنین و حال اونها رو بگوین، خب بگین که اونها مثلا اعمال ناشایستی دارن، حال بدی دارن، اینها رو ذکر بکنین، این کان اصوب فی القول، این شایسته تر است در سخن گفتن، و ابلغ فی العذر، و در عذر آوردن بلیغ تر است. که انسان نسبت به دشمنان خودش بدیهای دشمن رو بگه که مردم آگاه بشن، اما دشنام دادن و توهین کردن این شایسته یک مؤمن نیست. خب بحثی که ما داشتیم و وارد این بحث شدیم در جلسه گذشته، بحث منجزیت علم اجمالی بود و گفتیم که در مواردی که علم اجمالی داریم، ما بحث رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. یک بخش از بحثمون درباره این هست که ما با صرف نظر از ادله شرعی و اصول مؤمنی مثلا براءت و اینها، همینطور از نظر عقلی ابتداءً بررسی میکنیم ببینیم که آیا در موارد علم اجمالی چه وظیفه‌ای داریم. و بخش دوم بحث، با توجه به اصول مؤمنی مثل اصل براءت شرعی و ادله شرعی، با توجه به اونها اون وقت بررسی میکنیم. حالا ما وارد این بخش اول بحث میشیم که عنوانش هست منجزیت العلم الاجمالی، عقلن از نظر عقلی بررسی کنیم ببینیم که علم اجمالی آیا منجز هست یا نه. خب میفرمان در این مقام اول که از نظر عقلی میخوایم ببینیم آیا علم اجمالی منجز هست یا نه، اون جامعی که ما در علم اجمالی داریم، که گفتیم قبلا در هر علم اجمالی جامعی داریم که اون یقینیه و نسبت به اطراف شک داریم، خب نسبت به اون جامعی که علم داریم، که مسلماً اون جامع منجز هست برای ما، چون علم داریم دیگه، علم هم که منجزیت میاره. بنابراین مثلا در همون مثالی که در جلسه قبلم گفتیم، اگر شک داریم که در ظهر روز جمعه نماز ظهر بر ما واجب است یا نماز جمعه واجب است، خب نسبت به اصل این که یک نمازی بر ما واجب است، اینو که یقین داریم، علم داریم، بنابراین نسبت به این جامعه ما تکلیف داریم و حجت داریم چون علم داریم. اما حالا سوال این هست که حالا این علم به جامع نسبت به اطراف حالا چه تکلیفی برای ما میاره؟ مثلا اگر میدونیم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، حالا فرض کنین در واقع امرم نماز ظهر مثلا واجب باشه، آیا تکلیف ما که نمیدونیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، نسبت به نماز ظهر و نماز جمعه چه تکلیفی داریم، چه وظیفه‌ای داریم؟ در اینجا می‌فرمان نظرات مختلفی مطرح شده که شهید صدر 4 نظریه رو اینجا بیان می‌کنند که 3 نظریه رو طبق مبنای قبح قابلا بیان می‌کنند و نظریه 4 هم طبق مبنای خودشون که طبق حق الطاعه، مسلک حق الطاعه بیان می‌کنند. نظریه اول این که بعضی گفتن که در این جور موارد که ما علم اجمالی داریم، اون موردی که اون طرفی از علم اجمالی که در واقع امر مصداق واجب هست، اون در واقع واجب میشه. مثلا اگر ما نمیدونیم که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، مصداق واقعی که مثلا حالا فرض کنین نماز ظهر باشه، اون واجب است. ولی چون مکلف نمیداند که مصداق واقعی آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه، چون اینو نمیدونه، بنابراین برای این که اون مصداق واقعی را امتثال کرده باشه، ناچاره که هر دو را انجام بده، هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه بخونه، چون نمیدونه که کدوم مصداق واقعی هست، پس باید هر دو رو امتثال بکنه تا اون مصداق واقعی که واجب است اون رو حتما انجام داده باشه. بنابراین اون چه که در خارج هست و مصداق واقعی اون واجب هست، اون به عهده مکلف آمده. دلیل این کسانی که این قول رو انتخاب کردن، این نظریه رو دادن، گفتن که به هر حال اون چه که در واقع امر تکلیف به او تعلق گرفته، خب اون واجبه. حالا اگر ما نمیدونیم که اون نماز جمعه هست یا نماز ظهر هست، این که واقع امر رو تغییر نمیده. اونی که در واقع امر متعلق امر هست، نماز ظهر مثلا هست، و حالا البته متعلق امر اون عنوان ذهنی هست، ولی اون عنوان ذهنی که متعلق امر هست، اون آینه‌ای برای وجود خارجیه دیگه. مثلا اگر میگن نماز ظهر واجب است، این نماز ظهر یه عنوان ذهنی هست، اما این مرآتی هست، آینه‌ای هست برای اون وجود خارجی نماز ظهر. ولذا میگیم که به تبع اینکه این نماز ظهر خارجی، اون نماز ظهری که در ذهن هست آینه اون نماز ظهر خارجی است، به تبع اون پس نماز ظهر خارجی واجب میشه و به عهده مکلف میاد. ولی حالا در این جور مواردی که مکلف نمیدونه که اون مصداق خارجی کدوم هست که امر مثلا بهش تعلق گرفته، وجوب بهش تعلق گرفته، اینجا اشتغال یقینی میطلبد فراغ یقینی رو، طبق همون قاعده الاشتغال اليقینی يستدعي الفراغ اليقینی. اگر اشتغال یقینی انسان پیدا کرد، یعنی یقین پیدا کرد که تکلیفی به عهدش اومده، این باید به گونه ای عمل کنه که فراغ یقینی حاصل بشه، یعنی مطمئن بشه که تکلیف از عهدش برداشته شده. بنابراین چون مکلف نمیدونه کدوم واجب شده بر او، هر دو رو باید انجام بده. خب این نظریه اول هست. نظریه دوم این هست که بعضی گفتن اونی که واجب هست فرد مردده، یعنی در این جایی که ما علم اجمالی داریم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، خب همون فرد مردد، یعنی احدهما، یکی از این دو به عهده مکلف میاد، و این احدهما هم قابل تطبیق بر نماز ظهر است و هم قابل تطبیق بر نماز جمعه است، ولذا پس هر دوش واجب میشه. یعنی در واقع چون طبق این نظریه دوم آنچه که به عهده مکلف آمده است و واجب است همون فرد مردد از نماز در ظهر روز جمعه هست، که اون فرد مردد هم نماز ظهر میتونه باشه هم نماز جمعه، چون هر دو میتونه مصداقش باشه، پس هر دو واجب شده طبق این نظریه. خب دلیل این نظریه هم اینه که میگه به هر حال اون علم اجمالی که داریم نسبت به اطراف خودش مساویه، ما میدونیم یه نمازی حتما در ظهر روز جمعه بر ما واجب است. خب این یه نمازی که واجب است، این علم به جامعی که داریم نسبت به نماز ظهر و نسبت به نماز جمعه میسنجیم، نسبتش با هر دو مساویه. وقتی نسبتش با هر دو مساوی بود، پس میگیم هر دو واجب است، هر دو به عهده مکلف میاد. بنابراین طبق این نظریه واجب است هر دو را انجام بده. به عبارت دیگه موافقت قطعی با علم اجمالی واجبه. بنابراین طبق نظریه دوم، طبق نظریه دوم موافقت قطعی واجبه، طبق نظریه اول هم موافقت قطعی واجب بود. فقط فرقشون اینه که در نظریه دوم مستقیما میگه موافقت قطعی واجب است و هر دو طرف علم اجمالی به عهده مکلف میاد، ولی طبق نظریه اول میگفتش که همون که در واقع امر مصداق اون نمازی است که امر بهش تعلق گرفته اون واجبه، ولی چون مکلف نمیدونه کدوم هست، نمیدونه نماز ظهر یا نماز جمعه، باید هر دو رو انجام بده. یعنی طبق نظریه اول در واقع از باب این که میخواد فراغ یقینی حاصل بشه باید موافقت قطعی بکنه، ولی طبق نظریه دوم نه، میگه مستقیما میگه هر دو واجب میشه بر مکلف. ولی به هر حال در هر دو نظریه میگن موافقت قطعی با علم اجمالی لازمه. نظریه سوم اینه که بعضی گفتن فقط همون جامع در علم اجمالی منجز میشه، یعنی اطراف علم اجمالی وجوب سرایت نمیکنه به اطراف علم اجمالی. اونی که به عهده مکلف می آید همونیه که بهش علم داره، یعنی همون جامع. بنابراین همون جامع منجز هست و این جامع هم برای اینکه انجام بشه خب ناچار مکلف باید چیکار بکنه؟ باید نماز بخونه، نمیتونه به طور کلی نماز رو ترک بکنه، چون اگر نه نماز ظهر بخونه نه نماز جمعه بخونه، خب این جامع رو که علم بهش داره امتثال نکرده، بنابراین حتما باید نماز بخونه. اما آیا نماز ظهر بخونه یا نماز جمعه، این دیگه اختیار با خود مکلفه. اگر هر کدوم اینها رو انتخاب کرد و خون، چون اون جامع رو به هر حال امتثال کرده، یعنی احدهما یکی از این دو نماز رو میدونه که واجب است. خب اگر میدونه یکی از این دو نماز واجب است، خب این اگر یکی از این دو نماز رو خوند دیگه به وظیفش عمل کرده، نسبت به اون یکی که علم نداره نمیدونه که اون یکی هم واجبه یا نه. وقتی یکی از این دو نماز مثلا نماز ظهر رو خوند یا نماز جمعه رو خوند، نسبت به اون نماز دیگر دیگه تکلیفی نداره، چون با انجام دادن یکی از این دو به هر حال اون جامع را امتثال کرده. اینم نظریه سومه که طبق این نظریه موافقت احتمالی با علم اجمالی کافی است و موافقت قطعی لازم نیست. دلیل این نظریه سومم اینه، میگه که ما وقتی علم به جامعه داریم و میدونیم که یکی از این دو نماز واجب است، این وجوب و علم ما و وجوب اینا هیچ کدوم به این اطراف علم ما سرایت که نمی کنه. اونی که تکلیف ما نسبت به او پیدا میکنیم همین جامعه، دیگه از جامعه به اطراف که سرایت نمی کنه. بنابراین پس همون جامعه فقط منجز میشه و به عهده مکلف میاد، و اون جامعه هم که با انجام یکی از اطراف دیگه کافیه و لازم نیست احتیاط بکنه و همه اطراف رو بیاره. شهید صد میگن اگر ما قائل به مسلک قبح عقاب بلا بیان باشیم، این نظریه سوم باید بگیم نظریه درستی هست. البته خود شهید صد مسلک قبه قابل بیان رو قبول نداره. ولی ایشون میگه که حالا طبق نظر مشهور که قائل به مسلک قبه قابل بیان هستن، همین نظریه سوم رو باید بگیم درسته. چرا؟ چون طبق مسلک قبه قابل بیان در اون مواردی که بیان نشده، تکلیف برای ما بیان نشده، اونجا قبیح عقاب بشیم، اونجا عقابی نیست، تکلیفی نداریم. خب ما نسبت به هر طرف به تنهایی که نگاه میکنیم که بیانی نداریم، یعنی بیان نشده برای ما که نماز ظهر واجبه، همچنین بیان نشده که نماز جمعه واجبه. در چه حدی بیان شده؟ فقط در این حد برای ما بیان شده و ما میدانیم که یک نمازی در ظهر روز جمعه به عهده ما هست. خب به همین اندازه اگر بیان شده، همین اندازه هم ما تکلیف داریم. یعنی یک نمازی که حالا نمیدونیم نماز ظهر یا جمعه، این رو میدونیم که به عهده ما هست. پس یه نمازی اگه خوندیم دیگه به وظیفه‌مون عمل کردیم. و نسبت به نماز دیگه که بیان نداریم، وقتی بیان نشده پس وظیفه ای نداریم. بنابراین طبق مسلک قبه قابل بیان اگر بخوایم، باید بگیم همین نظریه سوم درسته. اما شهید صدر میفرمان ما خودمون که قائل به مسلک قبه قابل بیان نیستیم، ما قائل به مسلک حق و طاعه هستیم. حالا ببینیم طبق مسلک حق و طاعه باید چی کار کنیم در این مورد. این میشه نظریه چهارم که نظریه خود شهید صدره. طبق مسلک حق و طاعه ما باید بگیم چون علم به جامع داریم، علم به جامع داریم، خب این جامعه که منجز میشه، یعنی مخالفت قطعی که نمیتونیم بکنیم، یعنی نمیشه هر دو طرف رو ترک کنیم، چون علم داریم حتما یکی از این دو واجب است. بنابراین چون علم به جامع داریم، ما نمیتونیم مخالفت قطعی بکنیم و مخالفت قطعی حرامه، نمیتونیم هر دو طرف رو ترک کنیم. از طرفی چون در هر طرف این علم اجمالی که نگاه میکنیم احتمال میدیم که همین طرف واجب باشد، یعنی به نماز ظهر که توجه میکنیم احتمال میدیم نماز ظهر واجب باشه، به نماز جمعه توجه میکنیم احتمال میدیم نماز جمعه واجب باشه، و ما همچنان که قبلا گفتیم طبق مسلک حق و طاعه خود احتمال تکلیف چیه؟ منجزیت داره. اگر ما جای احتمال میدیم تکلیف را و شارع هم ترخیص نداده باشه، ما باید اونجا احتیاط بکنیم. بنابراین چون در هر طرف احتمال تکلیف میدیم، عقل ما میگه باید هر دو طرف رو انجام بدی، یعنی به عبارت دیگه موافقت قطعی باید بکنیم. بنابراین مخالفت قطعی نمیتونیم بکنیم چون علم به جامع داریم. از طرفی باید موافقت قطعی کنیم با این علم اجمالی و همه اطراف رو امتثال کنیم چون در هر طرف احتمال تکلیف میدیم. این هم میشه نظریه چهارم که طبق مسلک حق و طاعه هستش. تا اینجا بحث ما درباره این بود که میخواستیم از نظر عقلی فقط بررسی کنیم، اما اینکه حالا با توجه به اصول عملیه مثل براءت و اینها چی میشه نتیجه، اون حالا بحث بعدیه. عبارت رو دقت کنین: منجزیت العلم الاجمالیه عقلن. اما المقام الاول فلا شک فی ان العلم بالجامع الذی یتضمنه العلم الاجمالی حجتون و منجزون. اما مقام اول که گفتیم، یعنی از نظر عقلی فقط میخوایم بررسی کنیم با صرف نظر از اون اصول مؤمنی مثل براءت شرعی و اینا که داریم، در این مقام اول میگیم فلا شک، شکی نیست در این که علم به جامع که متضمن این علم به جامع هست، علم اجمالی، علم به جامعی که یتضمنه العلم الاجمالی، که علم اجمالی ما متضمن علم به جامع است، چون علم اجمالی داریم پس علم به جامع داریم. این علم به جامعی که علم اجمالی متضمن آن است، این چی است؟ حجتون و منجزون. این علم حجت است و منجز است، یعنی تکلیف آور برای ما. ولکن السؤال انه ما هو المنجز بهذا العلم. اما سوال اینه که چه چیزی منجز می شود با این علم، یعنی با این علم به جامعه‌ای که داریم چه تکلیفی به عهده ما میاد. فاذا علم به وجوب الظهر اول جمعه و کان الواجب فی الواقعه از ظهر فلا شک فی ان الوجوب یتنجز بالعلم الاجمالی. پس هنگامی که دانسته شود که نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است، بدونیم یکی از این دو واجب است، و اونی که در واقع حالا واجب است نماز ظهره، ولی ما نمیدونیم که نماز ظهر در واقع واجبه، در واقع مثلا نماز ظهر واجبه ولی ما میدانیم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، در این صورت فلا شک شکی نیست در این که وجوب منجز میشود با این علم اجمالی. و انما البحث فی ان الوجوب به ای مقدار یتنجز بالعلم، بحث در اینه که وجوب به چه مقداری منجز می شود با این علم اجمالی که داریم. فهل یتنجز وجوب و صلات الظهر خاصتن به وصف المصداق المحقق و واقعا للجامع المعلوم. آیا این فهل یتنجز، این همون نظریه اول داره میگه، آیا منجز می شود وجوب نماز ظهر فقط با این وصفش، با این خصوصیتی که داره که مصداقی است که محقق می کند واقعا اون جامع معلوم را، یعنی بگیم فقط اونی که منجز میشه در واقع همون نماز ظهره، همونی که در واقع امر به او تعلق گرفته، چون او مصداقی است که محقق میکند اون جامع معلوم را، اونی که ما میدونیم یکی از این دو واجب است، چون در واقع نماز ظهر واجبه و این نماز ظهر است که اون علم ما رو در خارج محقق میکنه، پس بگیم فقط اون نماز ظهر منجز میشود. آیا اینو بگیم که قول اول نظریه اول، او کل الوجوبین المعلوم تحقق الجامع بینهما، یا اینکه نظریه دوم اینه که بگیم هر دو وجوب که معلوم است تحقق جامع بین این دوست، او کل الوجوبین، یعنی بگیم هم وجوب نماز ظهر منجز میشه و هم وجوب نماز جمعه منجز میشه، که المعلوم معلوم هست که اون جامع بین یکی از این دوست، همین که میدونیم جامع یعنی احدهما، یکی از این دو میدونیم واجبه دیگه، این جامعی که بین نماز ظهر و نماز جمعه هست، در این حالت بگیم پس هر دو وجوب، یعنی هم نماز ظهر و هم نماز جمعه، هر دو وجوب به عهده مکلف میاد. این قول دوم، نظریه دوم، اول وجوبو به مقدار اضافتهی الی الجامع بین الظهر و الجمعه لا الی الظهر بالخصوص ولا الی الجمعه کذالک، یا نظریه سوم این که بگیم وجوب به مقدار نسبتش با اون جامع بین ظهر و جمعه به عهده مکلف میاد، یعنی وجوب نماز که میدونیم یه نمازی در ظهر جمعه واجب است، همین وجوب به این اندازه که یک نماز به عهده مکلف میاد، که حالا این یک نماز نسبتش با نماز ظهر و نسبتش با نماز جمعه مساویه، بگیم وجوب به مقدار اون نسبتی که با جامع بین ظهر و جمعه داره به عهده مکلف میاد، نه اینکه به خصوص ظهر یا به خصوص جمعه مثلا وجوب تعلق گرفته باشه، نه وجوب به همون احدهما این جامعه تعلق گرفته، که این جامعه هم نسبتش با ظهر و نسبتش با نماز جمعه مساویه. خب این سه نظریه است فعلل اول. حالا در نتیجه هر یک از این نظریات چی میشه؟ فعلل اول یدخل فی العهدت به سبب العلم صلات الظهر خاصتن به اعتبارها الواجب الواقعی الذي تنجز بالعلم الاجمالی. بنابر نظریه اول در عهده مکلف می آید، داخل می شود در عهده مکلف به سبب همین علم اجمالی که داره نماز ظهر، فقط نماز ظهر به عهدش میاد. به اعتبار اینکه این نماز ظهر همون واجب واقعی هست که منجز شده با علم اجمالی. ولکن حیث ان المکلف لا یمیز الواجب الواقعی عن غیره لزمه الاتیان به طرفین لیزمن الاتیان به ما تنجز و اشتغلت بهی عهدته. اما از آنجا که مکلف تمیز نمیده اون واجب واقعی رو از غیرش، یعنی نمیدونه واجب واقعی آیا نماز ظهره یا نماز جمعه است، اینو چون نمیدونه مکلف، لازمه بر او لازم است که هر دو طرف رو بیاورد تا اینکه تضمین کنه آوردن آنچه را که منجز شده و عهده‌اش به اون مشغول شده. یعنی در واقع یکی مثلا همون نماز ظهر که امر به اون تعلق گرفته، در واقع اون به عهده مکلف آمده، اما چون این مکلف نمیداند که امر به نماز ظهر تعلق گرفته یا نماز جمعه، ولی میدونه حتما یکی از این دو واجبه، اینجا اشتغال یقینی چون داره این باید فراغ یقینی پیدا کنه، پس از این جهت ناچار میشه که هر دو طرف رو، هم نماز ظهر هم نماز جمعه رو انجام بده. و یسمى الاتیان بکل الطرفین موافقتا قطعیتا للتکلیف المعلوم بالاجمال. نامیده میشود آوردن هر دو طرف، اینکه هر دو طرف رو باید بیاره تا اینکه فراغ یقینی حاصل بشه، این که باید هر دو طرف رو بیاره اینو میگه موافقت قطعی با تکلیفی که معلوم به اجمال هست، یعنی باید هر دو طرف رو بیاره تا قطع پیدا کنه، موافقت قطعی با اون علم اجمالی پیدا بکنه. خب این نتیجه نظریه اوله. و علی الثانی، اما نتیجه نظریه دوم چی میشه؟ و علی الثانی یدخل فی العهده به سبب العلم کلت الصلاتین معا. طبق نظریه دوم داخل می شود در عهده مکلف به سبب علم اجمالی که داره هر دو نماز با هم، چون نظریه دوم می گفتش که هر دو نماز واجب میشه بر او، کل الوجوبین المعلوم تحقق الجامع بینهما. یعنی می گفت وقتی ما می دونیم یکی احدهما واجب است، خب نماز ظهر احدهما هست، نماز جمعه هم احدهماست، پس هر دو واجب میشه. خب پس به سبب این علم اجمالی هر دو نماز به عهده مکلف میاد. فتکون الموافقت القطعیت واجبتن عقلن به سبب العلم المذکور مباشرتن. بنابراین موافقت قطعی از نظر عقلی واجب خواهد بود طبق نظریه دوم، به خاطر همین علمی که ذکر شد، یعنی به خاطر همین علم اجمالی که داره مباشرتن هم واجب میشه. یعنی طبق نظریه دوم به طور مستقیم هر دو طرف واجب میشه بر و بر عهده مکلف میاد، اما طبق نظریه اول مباشرتا واجب نمیشد، بلکه ابتدا همونی که در واقع امر بهش تعلق گرفته بود واجب میشد، بعد میگفتیم مکلف چون نمیدونه در واقع کدوم هست ناچار باید هر دو رو انجام بده، اینطوری میشد در طبق نظریه اول. و علی الثالث، اما نتیجه نظریه سوم چیه؟ و علی الثالثه یدخل فی العهده به سبب العلم الجامع بین الصلاتین. طبق نظریه سوم به عهده مکلف میاد به سبب همین علم اجمالی جامع بین دو نماز، لان الوجوب لم يتنجز بالعلم الا بقدر اضافته الى الجامع. به خاطر اینکه وجوب منجز نمی شود با این علم اجمالی مگر به اندازه اون نسبتی که با این جامعه داره، با این جامعی که ما داریم چه نسبتی با وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه داره، به همین اندازه تکلیف به عهده مکلف میاد. فلا یسعه ترک الجامعه به ترک کلت طرفین معن. پس وسعت نداره مکلف، یا این کسی که علم اجمالی داره وسعت نداره که ترک بکنه این جامعه را به این که هر دو طرف رو نیاره، هر دو طرف رو ترک کنه، چون علم به جامعه داره، میدونه حتما یکی از این دو نماز واجب است، پس نمیتونه هر دو نماز رو ترک کنه، این روشنه. و یسمى ترکهما معا بالمخالفت القطعیت للتکلیف المعلوم بالاجمال، و نامیده می شود ترک هر دو با هم، اسمش هست مخالفت قطعی با تکلیفی که معلوم به اجمال هست. یعنی اگه نه نماز ظهر بخونه نه نماز جمعه بخونه، پس این مخالفت قطعی کرده با اون تکلیفی که علم اجمالی بهش داره، ولی زن نمیتونه هر دو طرف رو ترک کنه. فیکفیه ان یأتی به احدهما، پس برای این کسی که علم اجمالی داره، برای او کافی است که یکی از این دو را بیاورد، همین که نماز ظهر بخونه فقط، یا فقط نماز جمعه بخونه، همین یکفیه، برای او کافی است. چرا؟ لأن ذلک یفی بالجامع، به خاطر این که همین که یک طرف رو انجام داد، اون جامع را بهش وفا کرده. اونی که علم داشت بهش چی بود؟ علم داشت که احدهما واجب است. خب وقتی نماز ظهر خون، خب احدهما را انجام داد دیگه. یا اگر فقط نماز جمعه خون، خب احدهما را انجام داده دیگه. بنابراین اگر یک طرف را انجام داد همین کافیه. و یسمى الاتیان به احد طرفین دون الاخر موافقتا احتمالیه، آوردن یکی از دو طرف و نیاوردن طرف دیگر رو بهش میگن موافقت احتمالی. اگر هر دو طرف رو انجام بده مکلف، اینو میگن موافقت قطعی. اما اگر یک طرف رو فقط انجام داد، این میشه موافقت احتمالی. بنابراین طبق نظریه سوم میگیم موافقت احتمالی کافی است. خب تا اینجا ما سه نظریه رو گفتیم و نتیجه هر یک از این سه نظریه رو هم توضیح دادیم. اما حالا از اینجا دلیل هر یک از این سه نظریه رو میخوان اشاره بکنن که دلیلشون چیه. و قد یقال بالافتراض الاول، گاهی فرض اول رو میگن به این دلیل، به اعتبار ان المصداق الواقعی هو المطابق الخارجی للصورت العلمیه. گاهی گفته میشه فرض اول، یعنی همون نظریه اول رو بعضیا میگن به این دلیل که مصداق واقعی همون چیزی است که مطابق خارجی صورت علمیه هست، یعنی صورت علمیه اونی که علم بهش داریم و میدونیم که وجوب به اون تعلق گرفته چیه. مثلا ما میدونیم که یکی از این دو نماز امر و وجوب بهش تعلق گرفته. مصداق واقعی اونی که میدونیم چی هست؟ مثلا نماز ظهره. لذا این نظریه اول میگه که به خاطر اینکه مصداق واقعی همون چیزی است که مطابق خارجی این صورت علمیه ماست، اون صورتی که ما علم بهش داریم و در ذهنمون هست که یکی از این دو حتما امر بهش تعلق گرفته و واجب است، مصداق واقعی اونی که ما علم بهش داریم و در ذهنمون هست که امر بهش تعلق گرفته، مصداق واقعیش در خارج کدومه؟ مثلا نماز ظهره. و حیث ان العلم ینجز بما هو مرآت للخارج ولا خارج بإزائه الا ذلک المصداق فیکون هو المنجز بالعلم. از آنجا که علم منجز میکند، از آنجا که علم منجز می کند به ما و مرآتون للخارج، از اون جد که آینه خارج است، یعنی اونی که ما علم بهش داریم یه چیز ذهنیه دیگه، علم به اون تصورات ذهنی ما داریم، ولی این تصورات ذهنیمون مرآت خارجن، آینهی برای وجود خارجی هن. خب از آنجا که علم منجز می کند به ما و مرآتون للخارج، از اون جد که آینه خارج است منجز میکنه، تکلیف به عهده ما میاره، و خارجی هم به ازای این علم نیست مگر همون مصداق واقعی، یعنی اونی که ما علم داریم در خارج بخوام پیداش کنیم همون مصداق خارجیه دیگه. مثلا نماز ظهر اگه در واقع وجوب بهش تعلق گرفته، این میشه مصداق حقیقی اون علم ما، معلوم ما. فیکون هو المنجز بالعلم، بنابراین همون مصداق خارجی که در واقع به تبع اون علم ما و علم ما آینه برای او شده، اون هست که منجز میشه به وسیله این علم اجمالی. با این بیان گفتن که پس همون مصداق واقعی متعلق امر و وجوب هست و همون به عهده مکلف میاد، منتها حالا چون مکلف نمیدونه که اون مصداق واقعی کدومه، دیگه از روی ناچاری باید هر دو طرف رو امتثال کنه. این دلیل نظریه اول بود. و قد یقالو بالافتراض ثانی، گاهی فرض دوم گفته میشه، یعنی همون نظریه دوم رو بعضیا میگن، به این دلیل، به اعتبار ان العلم بالجامعه نسبته بما هو الى كل من الطرفين على نحو واحد، به این اعتبار که علم به جامع نسبتش از اون جهت که نسبت به هر دو طرف یکی هست فرقی نمیکنه، یعنی ما میدونیم که یکی از این دو نماز واجب است، این که میدونیم یکی از این دو نماز، این جامع رو که علم بهش داریم، نسبتش با نماز ظهر وقتی میسنجیم و نسبتش رو با نماز جمعه که میسنجیم، میبینیم کاملا این نسبت جامع با هر طرف مساویه. علم به جامع نسبتش به ماه و الی کل من طرفه علا نحو واحد، نسبت به هر دو طرف که میسنجیم علا نحو واحده، یه جوره مساویه. و مجرد و کون احد طرفین محققا دون الاخر لا یجعل الجامع به ما هو معلوم منطبقا علیه دون الاخر، مجرد این که یکی از دو طرف محقق می کند اون به اصطلاح واجب را ندیگری، این که در واقع مثلا نماز ظهر واجب هست در واقع امر که ما خبر نداریم، حالا مثلا واقع، و این که مجرد این که یکی از این دو طرف محقق می کند، ایجاد می کند اون واجب واقعی رو دون الاخر، اما دیگری اون واجب واقعی رو محقق نمی کنه، این لا یجعل الجامع، قرار نمیده جامع را از اون جهت که این جامع معلوم است منطبق بر همون ندیگری، یعنی این که در واقع امر، امر و وجوب به مثلا نماز ظهر تعلق پیدا کرده، موجب نمیشه این که این جامع منطبق بر خصوص او بشه، نه جامع منطبق بر او نمیشه، بلکه جامع نسبتش با اونی که در واقع امر بهش تعلق گرفته و اونی که در واقع هم بهش تعلق نگرفته، این جامع نسبتش با هر دو مساویه، این باعث نمیشه که اون جامع منطبق بر همون مصداق واقعی مأمورم به باشه. ولذا طبق این نظریه دوم میگه پس چون نسبتش با هر دو مساوی، هر دو پس واجب میشه و مکلف باید هر دو را انجام بده. این هم نظریه دوم بود، دلیل نظریه دوم. و قد یقالو بالافتراض ثالث، گاهی فرض سوم گفته میشه. فرض سوم یعنی اون نظریه سوم، به چه دلیل؟ به اعتبار ان العلم حیث انه لا یسری من الجامعه الى ای من الطرفین به خصوصه فتنجز المعلوم له یقف على الجامعه ایضا ولا یسری من بازه و صحیح. چرا نظریه سوم را انتخاب کردن بعضی؟ به اعتبار به خاطر اینکه علم، همون علم به جامعه که ما داریم، از آن جهت که سرایت نمی‌کنه از این جامعه به هیچ یک از دو طرف به خصوص، ما علم داریم که یکی از این دو واجب است، این علم ما به هیچ کدوم از این دو طرف سرایت نمی‌کنه، ما فقط همون جامعه رو می‌دونیم، اطراف که برامون مشکوکه، بنابر این فتنجز المعلوم لهو، بنابراین اون تنجزی که معلوم هست، اونی که ما میدونیم منجز شده، این برای همین علم به جامع ماست، فقط این علم به جامع منجز میکنه، تکلیف به عهده ما میارد. این تنجزی که معلوم است برای این علم اجمالی چیه؟ یقف و علل جامع عیزن، اینم بر همون جامع توقف میکنه، چون ما اونی که میدونیم جامع هست، اونی که علم بهش داریم همون جامعه، از جامعه هم که به اطراف سرایت نمیکنه این علم ما، بنابراین این منجزیتی که در اثر این علم حاصل میشه، این منجزیت هم در همین جامعه توقف میکنه، دیگه سرایت به اطراف نمیکنه. ولا یسریمه، و دیگه از این جامعه سرایت نمیکنه به اطراف. شهید صد میگن و هازا هو صحیح، به نظر ما همین قول سوم صحیحه. حالا اگر ما، یعنی به فرض اینکه قبه قابل آبیان رو بپذیریم، همین قول سوم رو ما قبول داریم و میگیم این درسته. و علیه فان بنی علی مسلک قاعدت قبح العقاب بلا بیان فاللازم رفع الید عن هذه القاعده به قدر ما تنجز بالعلم و هو الجامع. بنابراین طبق این نظریه سوم، یعنی این دلیلی که برای نظریه سوم گفتیم، اگر بنا بذاریم بر مسلک قاعده قبح قابل بیان، یعنی این مسلک مشهور رو کسی قبول بکنه، پس لازم اینه که ما دست برداریم از این قاعده به قدری که این علم برای ما منجزیت و تکلیف میاره، که اون مقداری که این علم برامون منجزیت و تکلیف میاره به اندازه جامعه فقط، یعنی نسبت به اطراف که ما علم نداریم. نماز ظهر رو که نمیدونیم واجبه یا نه، نماز جمعه هم که نمیدونیم واجبه، پس چون نمیدونیم قبح قابل بیان، میگه خب اینا تکلیف آور نیستن. اما جامعه رو که میدونیم، میدونیم یکی از این دو واجب است، پس به همین اندازه جامعه ما تکلیف داریم و دست از قبح قابل بیان بر میداریم، چون اینجا دیگه نسبت به جامعه بیان داریم، علم داریم. فکل من الطرفین لا یکون منجزن به خصوصیته بل به جامعه. بنابراین هر یک از دو طرف به خصوصه که در نظر میگیریم منجز نیست. نماز ظهر رو در نظر میگیریم، نمیدونیم واجبه یا نه، پس این تکلیفی نسبت به نماز ظهر نداریم. نماز جمعه رو هم که در نظر میگیریم، نمیدونیم واجبه یا نه، پس تکلیفی نسبت به خصوص نماز جمعه هم نداریم. بل به جامعه، بلکه نسبت به جامعه اینها ما علم داریم و نسبت به همون جامعه تکلیف داریم. و ينتج حين اذن ان العلم الاجماليه يستتبع عقلا حرمه المخالفه القطعيه دون وجوب الموافقه القطعيه. و نتیجه میده در این هنگام که علم اجمالی به دنبال دارد از نظر عقلی حرمت مخالفت قطعی را. از نظر عقلی، چون ما نسبت به اون جامع علم داریم، پس مخالفت قطعی نمیتونیم بکنیم، چون اگر هر دو طرف رو ترک کنیم و مخالفت قطعی بشه، در واقع به جامع عمل نکردیم. اما دون وجوب الموافقت القطعیه، اما موافقت قطعی هم لازم نیست، یعنی لازم نیست هم نماز جمعه بخونیم هم نماز ظهر، موافقت قطعی هم لازم نیست، بلکه یکی از این دو رو بخونیم کافی است، یعنی موافقت احتمالی کافیه. خب این طبق مسلک قبح قابل بیان بود، اما حالا خودش هیستد که این مسلک رو قبول نداره. حالا طبق مسلک خودش میگه و ان بنی علی مسلک حق الطاعه، اگر ما بنا بذاریم بر مسلک حق الطاعه. خب ما گفتیم همون دلیل نظریه سوم که میگفت ما چون علم به جامعه داریم، فقط همین جامعه منجزه و این علم به اطراف که سرایت نمیکنه که هر طرف مستقلا منجز باشه، اینو میگفت دیگه. حالا ما طبق مسلک حق و طاعه همینو که گفتیم حرف درستیه، ببینیم چی میشه. ان بنی علی مسلک حق و طاعه فالجامع منجز بالعلم. بنابراین طبق این مسلک حق و طاعه، جامع به خاطر اون علمی که داریم منجزه، چون علم اجمالی داریم، نسبت به جامع علم داریم، پس اون جامع منجزه. و کل من الخصوصیتین للطرفین منجزتون بالاحتمال، هر یک از دو طرفم که احتمال میدیم که واجب باشه، به خاطر همین احتمال منجزه. و کل من الخصوصیتین للطرفین، هر یک از خصوصیتی که دو طرف داره اونم منجزه به خاطر احتمال. یعنی نماز ظهر رو که نگاه میکنیم احتمال میدیم واجب باشه دیگه، خب طبق مسلک حق و طاعه احتمال منجزیت میاره، تکلیف میاره، پس باید نماز ظهر رو بخونیم. نماز جمعه رو که نگاه میکنیم احتمال میدیم نماز جمعه واجب باشه، پس باید نماز جمعه رو هم بخونیم. و به ذالک تحرم المخالفت القطعیه، و به خاطر همین مخالفت قطعی دیگه حرامه. ما نمیتونیم مخالفت قطعی کنیم، هم نماز ظهر رو ترک کنیم هم نماز جمعه رو. و از اون ور و تجب الموافقت القطعیت عقلا، مخالفت قطعی که حرامه که هیچ، بلکه واجب است موافقت قطعی، یعنی واجب است هم نماز ظهر بخونیم هم نماز جمعه بخونیم، از نظر عقلی باید وظیفمون اینه. غیر ان حرمت المخالفت القطعیه عقلا تمثل منجزیت العلم، و وجوب الموافقت القطعیه یمثل منجزیت مجموع الاحتمالین. غیر از این که حرمت مخالفت قطعی از نظر عقلی مجسم میکند منجزیت علم را، یعنی چون علم به جامعه داریم پس مخالفت قطعی نمیتونیم بکنیم، این نتیجه علم به جامعه این میشه که مخالفت قطعی نمیتونیم بکنیم، و وجوب موافقت قطعی مجسم میکند منجزیت مجموع دو احتمال را، یعنی چون در هر طرف علم اجمالی احتمال وجوب میدیم پس باید به خاطر همین احتمالی که میدیم موافقت بکنیم، در نتیجه میشه موافقت قطعی. و علی هذا فالمسلکان مشترکان فی التسلیم به تنجز الجامع بالعلم و یمتاز المسلک الثانی به تنجز الطرفین بالاحتمال. بنابراین هر دو مسلک، یعنی چه مسلک قبح قابل بیان رو کسی قبول داشته باشه چه مسلک حق الطاعه رو کسی قبول داشته باشه، هر دو مسلک در این جهت با هم مشترکن، اتفاق دارن که اینها میگن جامع که علم اجمالی بهش داریم، اون جامعی که علم بهش داریم، اون جامع حتما منجزه، اون جامع حتما تکلیف آوره. در این مقدار این دو مسلک با هم اختلافی ندارن. اما مسلک حق و طاعه نسبت به طرف اطراف علم اجمالی اون وقت اختلاف داره با اون مسلک قبح قابل بیان. یعنی طبق مسلک قبح قابل بیان که نظریه سوم رو، یعنی اون دلیل سومی ها رو ما قبول کردیم، میگفتیم که خب این جامع و علم داریم دیگه، نسبت به اطراف که علم نداریم، نسبت به اطراف پس قبح قابل بیان داریم، اما نسبت به جامع چون علم داریم نمیتونیم قبح قابل بیان جاری کنیم، اینطور میگفتیم. ولی مسلک حق و طاعه میگه نه، میگه ما نسبت به جامع که علم داریم که خب اون منجزه، نسبت به اطراف هم چون احتمال میدیم احتمال هم منجزیت میاره، پس در این جهت با هم اختلاف دارن. و یمتاز و یعنی تمیز داده میشه، جدا میشه مسلک دوم یعنی حق و طاعه به این که میگه طرفین به خاطر احتمال منجزن، ولی اون نظریه سوم میگفت نه طرفین منجز نیستن، از این جهت با هم دیگه جدا میشن و اختلاف دارن. خب تا اینجا همه بحث ما بحث عقلی بود، با صرف نظر از ادله شرعیه و براءت شرعی و اصول مؤمن داشتیم بحث میکردیم. حالا از این به بعد میخوان بررسی کنن ببینن که حالا با توجه به اصول شرعی و براءت و اینها که داریم وظیفمون نسبت به علم اجمالی چی هستش، که انشالله در جلسه آینده بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، والحمد لله رب العالمین.